نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در نخستین ثانیه‌های شروع دهم شهریور ماه، به شما که در ایران هستید و همراه رادیو فردا هستید در بامداد دوشنبه و شب زنده دارید و با ما هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش عراق میگوید با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد توانسته است با شکستن حلقه محاصره گروه خلافت اسلامی وارد شهر امرلی شود. ساکنان شهر امرلی که اکثریت آنها را ترکمن‌های شیعه تشکیل می‌دهند، بیش از 2 ماه است در محاصره نیروهای گروه حکومت اسلامی قرار دارند. آنها در طول این مدت با کمبود آب و مواد غذایی روبرو بودند. آمریکا روز شنبه اعلام کرده بود که ضمن انجام عملیات هوایی در منطقه شهر امرلی اقدام به فرو ریختن کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان شهر کرده است. سخنگوی ولادیمیر پوتین میگوید سخنان رئیس جمهوری روسیه درباره لزوم اعطای حق حاکمیت ملی به شرق اوکراین درست ترجمه نشده است. خبرگزاری روسیه گزارش داده بودند که پوتین در سخنانی تلویزیونی در روز جمعه بر لزوم آغاز هرچه سریعتر گفتگو میان دولت اوکراین با شورشان در شرق این کشور بر مبنای سازماندهی سیاسی و حق حاکمیت ملی برای آنها تاکید کرده است. اما سخنگوی آقای پوتین روز یکشنبه گفت که گفته‌های رئیس جمهوری درست ترجمه نشده. رئیس جمهوری روسیه قبلا بارها گفته است که حقوق روستاباران شرق اوکراین باید در چارچوبی فدرالی در اوکراین حفظ شود. معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد میگوید هیئت سیاسی امنیتی از سوی دولت برای پایان دادن به اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق به این شهر رفته است. محمد علی طالبی به خبرگزاری ایلنا گفته است که شورای تامین استان یزد با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و قائم مقام وزیر کار در جلسه عصر شنبه تصمیم‌هایی را برای شروع به کار مجدد کارگران معدن و تامین مطالبات آنها اتخاذ کردند. معاون سیاسی امنیتی استان یزد از دلیل بازداشت کارگران معدن سنگ آهن بافق ابرازی به اطلاع کرده، اما گفته است که بازداشت کارگران با هماهنگی دستگاه قضایی و مسئولان انتظامی و امنیتی بافق انجام شده است. 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن باف 13 روز است که اعتصاب کردند و 8 تن نیز بازداشت شدند که شماری از کارگران و خانواده‌های بازداشت شدگان نیز در مقابل فرمانداری تحسن کردند. رئیس اتحادیه صنف بستنی آب میوه و کافی شاپ ها میگوید نیروی انتظامی تا این لحظه درباره ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها دستوری به آنها ابلاغ نکرده است. اسکندر آزموده سفیدی به خبرگزاری ایلنا گفته است که چنین ممنوعیتی سابقه نداشته است و کارگران زن همچنان در کافی شاپ ها به کارشان ادامه می دهند. خلیل هلالی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی روز شنبه به خبرگزاری های ایران گفته بود طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها ممنوع است. چند وکیل دادگستری به خبرگزاری های ایران گفتند که قانون کار ایران اشتغال زنان را در کافی شاپ ها منع نکرده و نیروی انتظامی حق قانونگذاری ندارد. تیم ملی والیبال ایران عصر یکشنبه در اولین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در لهستان ایتالیا را 3-1 شکست داد. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم ایران در 18مین دوره رقابت‌های والیبال مردان جهان در گروه D با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو هم گروه است. دولت اسرائیل میگوید قصد دارد 400 هکتار از زمین‌های حومه بیت لحم را در کرانه غربی اراضی دولتی اعلام کند. مسئولان شهرداری این منطقه به رادیو ارتش اسرائیل گفتند که این زمین‌ها متعلق به شهرک موسوم به گوش اتسیون است و این تصمیم پس از ربودن و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها در این منطقه گرفته شده است. دولت اسرائیل سال گذشته ساخت 1000 واحد مسکونی را در این شهرک به مناقصه گذاشته بود. گروه اسرائیل صلح اکنون این تصمیم را محکوم کرده و گفته است که اجرای آن راه حل تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل را دشوارتر می‌کند. فلسطینی‌ها نیز گفتند که این تصمیم وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. ارتش اسرائیل می‌گوید روز یکشنبه یک پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین را که وارد قلمروی هوایی این کشور شده بود بر فراز ارتفاعات جولان سرنگون کرد. این خبر در حالی اعلام می‌شود که در چند روز گذشته دامنه جنگ میان ارتش سوریه و مخالفان مسلح دولت به ارتفاعات جولان کشیده شده که در اشغال اسرائیل است. بنابر گزارش‌ها 10 تن از پاسداران صلح فیلیپینی سازمان ملل در پی عملیات گروه‌های اسلامی مخالف سوریه در جولان از آنجا گریختند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام است. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فردا است. همنشینی گروه خلافت اسلامی از شهری در شمال بغداد در عراق در مقابل نیروهای دولتی.
گروه داعش یک ارتش کلاسیک به حساب نمیاد، مراکز مشخصی نداره، سازماندهی مشخصی هم نداره.
وزیر امور خارجه ایران میگوید آماده میزبانی از وزیر خارجه عربستان است.
ایران با رفتن به مراسم تحلیف آقای سیسی و این سیگنال رو داد در عربستان که در موضوعات مورد نزاع مثل بحرین، مثل سوریه، مثل یمن هم جای مذاکره کردن هست.
بازنگری در سیاست‌های شکار در ایران. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد شکار ممنوع می‌شود.
تمام مراجع تقلید شکار تفریحی و حرام اعلام کردن، اما اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بخش اساسی داره مجوز یک کار حرام رو صادر می‌کنه تو حکومتی که اسلامی هست، از شگفتی‌هایی که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم.
همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه. سرانجام بعد از 2 ماه محاصره یک شهر در شمال بغداد شکسته شد و نیروهای گروه خلافت اسلامی که این شهر رو محاصره کرده بودند از مواضع خودشون عقب نشستند. این شهر در 170 کیلومتری بغداد محل زندگی بیش از 15,000 شیعه ترکمن هست. از حسین قوی می‌بشنویم.
گزارش‌های رسیده از عراق حاکی است که با پشتیبانی هوایی آمریکا و ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد و پیشروی شبه نظامیان شیعه، محاصره ترکمن‌های ساکن شهر آمرلی در شمال بغداد روز یکشنبه شکسته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌نویسد که بعد از 45 روز محاصره آمرلی توسط نیروهای افراطی خلافت اسلامی، نیروهای امنیتی و شبه نظامیان شیعه عراق با کمک حملات هوایی آمریکا محاصره شهر آمرلی را شکستند. ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، درباره جزئیات شکست نیروهای گروه خلافت اسلامی چنین می‌گوید:
نیروهای ارتش عراق به همراه نیروهای پیشمرگه کرد و شبه نظامیان شیعه که به صورت داوطلب پیوستن به نیروهای دولتی تونستن محاصره شهر آمرلی رو که ساکنان اون شیعه های ترکمن هستن بشکنن. بعد از 2 ماه که این شهر به طور کامل محاصره شده بود، با شکستن این محاصره راه کرکوک به بغداد باز شد. به علاوه اون ناحیه سلیمان بیک در نزدیکی آمرلی هم به کنترل نیروهای دولتی در اومد، نیروهای ارتش عراق. اهمیت این ناحیه این هست که مرتبط میکنه آمرلی رو با شهر کرکوک. پیشرفتایی که شاهد اون بودیم پیشرفتای استراتژیکی هست که با حملات هوایی ارتش آمریکا به بعضی مواضع داعش در اطراف این منطقه به دست اومد.
از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که 15,000 شیعه ترکمن در 170 کیلومتری شمال بغداد محاصره شده بودند، اما این افراد با پیشروی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به این منطقه در ماه ژوئن 2 ماه پیش باقی مانده و از شهر خود دفاع کردند. اما از نیمه ژوئیه در محاصره کامل نیروهای خلافت اسلامی قرار گرفته بودند. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، در پاسخ به این سوال که حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی تا چه اندازه توان این گروه تندروی اسلامی را کاهش داده، چنین میگوید:
این حملات تونسته تأثیر خودش رو بذاره، ولی اون چه که از همه مؤثرتر بود وحدتی که در صفوف شیعیان به دست آمد بعد از تغییراتی که در نخست وزیری مطرح شد، یعنی با آمدن آقای عبادی نیروهای شیعه که قبلا با آقای مالکی اختلاف داشتن و نمی‌دونستن چه استراتژی رو در این زمینه بگیرن، الان با هم وحدت پیدا کردن و دیدیم که نیروهای که وارد عملی شدن بیشتر نیروهای شیعه بودند که مثلا به سپاه بعد آقای هادی عامری تعلق دارن. بنابراین این نشون میده که یک نوع وحدتی در اینها صورت گرفته و با توجه به تحرکی که کردها هم در شمال پیدا کردن، در نتیجه نیروهای داعش ضعیف شده. البته داعش هیچ وقت این شهر رو نتونستن تصرف کنن، ولی کاملا در محاصره قرار داده بودن.
بر پایه گزارش‌ها، پشتیبانی هوایی در جنگ علیه نیروهای خلافت اسلامی در آمرلی توسط آمریکا، فرانسه، بریتانیا و استرالیا انجام شده است. نیروهای هوایی کانادا و ایتالیا نیز عراق را در نبرد با شبه نظامیان افراطگرای اسلامی یاری می کنند. حسن هاشمیان در ارتباط با میزان موفقیت حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی و کاهش توان عملیاتی آنها در حوالی شهر آمرلی و موسل چنین میگوید:
من معتقد نیستم که تنها حمله هوایی بتونه کارساز باشه، چون که گروه داعش یک ارتش کلاسیک به حساب نمیاد، مراکز مشخصی نداره، سازماندهی مشخصی هم نداره، بنابراین نمیتوان تنها از طریق نیروی هوایی این اهداف را مورد هجوم قرار داد، حتما نیروهای زمینی نیاز داره.
آمرلی در استان صلاح الدین در شمال بغداد واقع شده و عمده ساکنان این شهر را ترکمنهای شیعه عراق تشکیل می دهند. پیشتر نگرانی هایی در مورد احتمال کشتار آنها به دست شبه نظامیان خلافت اسلامی بیان شده بود. شکستن حصر شهر آملی در حالی است که وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که همزمان با بمباران مواضع نیروهای خلافت اسلامی از طریق هوایی اقدام به توزیع کمک به مردم این شهر کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه از آمادگی برای دیدار با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان خبر داد. این اظهارات در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه فنلاند بیان شد و آقای ظریف همینطور گفت که آماده میزبانی از وزیر خارجه عربستان هست. بابک غفوری آذر.
وزیر امور خارجه ایران میگوید در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با سعود الفیصل همتای عربستانیش دیدار خواهد کرد. او این خبر را روز یکشنبه در تهران در حاشیه یک نشست خبری با همتای فنلاندیش داد. ارکی تیومیویا وزیر امور خارجه فنلاند برای دیدار رسمی به تهران سفر کرده و با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است. آقای ظریف در نشست رسانه‌ای با آقای تیومیویا در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بهبود روابط میان ایران و عربستان گفته است عربستان از مهمترین کشورهای منطقه و دارای نقش و نفوذ گسترده است که برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد. آقای ظریف همچنین به سفر اخیر حسین امیر عبداللهیان معاونش به ریاض اشاره کرده و گفته در دیدار امیر عبداللهیان با سعود الفیصل گفتگوهای مثبتی با نگرش به آینده میان دو طرف انجام شده است. او همچنین ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها زمینه را برای گسترش روابط فراهم کند. اظهارات وزیر امور خارجه ایران در ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط روابط میان ایران و عربستان در حالی بیان می شود که در سالهای اخیر روابط میان دو کشور به سردی گراییده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره تغییر شرایط در روابط میان دو کشور ایران و عربستان چنین می گوید:
به نظر می رسد بعد از دعوتی که از ایران شد در مراسم تحلیف آقای السیسی رئیس جمهور جدید مصر، از اون لحظه به بعد روابط به طرف کمی گرم شدن رفته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دولت السیسی پس از ساقط کردن اخوان المسلمین به قدرت رسید که آقای ولایتی گفته بود نزدیکترین نهله فکری به ما هستش و آقای السیسی این کودتا رو با کمک عربستان کردش. دو ساعت پس از کودتا عربستان پیام تبریک برای آقای السیسی فرستاد و ایران با رفتن به مراسم تحلیف آقای السیسی و این سیگنال رو داد به عربستان که در موضوعات مورد نزاع مثل بحرین، مثل سوریه، مثل یمن هم جای مذاکره کردن هستش. به نظر میرسه آقای عبداللهیان بعد از سفرشون به ریاض راضی بودن از گفتگوهایی که با وزیر خارجه عربستان داشتن و موجبات سفر آقای ظریف اینک برقرار شده. با توجه به اینکه تا به حال ایشون 3 دعوت عربستان رو تا کنون اجابت نکرده بودن.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران در حالی خبر داده که با همتای عربستانیش در نیویورک دیدار خواهد کرد که همزمان از آمادگیش برای سفر به عربستان صحبت کرده و گفته از حضور سعود الفیصل در تهران نیز استقبال می کند. حسین علیزاده درباره احتمال انجام این سفرها در آینده چنین اعتقادی دارد.
پاسخ در اینجا هستش که ببینیم سطح منازعات دو کشور آیا پس از این ملاقات‌های خصوصی کاهش خواهد یافت یا نه. چون توجه دارید که اینک دو کشور ایران و عربستان یک قطب بندی در منطقه تبدیل شدن که از جمله در نوع جنگ نیابتی و همچنین جنگ و شیعه و سنی، هر دو این وضعیت هستش که به عنوان مثال ایران در بحث جنگ شیعه و سنی از شیعیان حوثی یمن، از شیعیان بحرین، از حکومت علوی سوریه حمایت کرده، متقابلا عربستان از دولت سنی بحرین، از دولت سنی یمن و از اپوزیسیون مسلح سنی سوریه حمایت کرده.
در جریان سفر وزیر خارجه فنلاند به تهران، محمد جواد ظریف همچنین از برگزاری نشست گروه 5+1 با ایران در سطح وزرا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده و همچنین از اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه برخی شرکت‌ها و نهادهای ایرانی انتقاد کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد اعلام آمادگی وزیر امور خارجه ایران برای میزبانی از وزیر خارجه عربستان سعودی. اما از انتخاب اعضای هیئت رئیسه و رئیس شورای شهر تهران بشنویم که قرار بود روز یک شنبه برگزار بشه اما به سه شنبه موکول شد. برخلاف عقب افتادن زمان انتخاب، هنوز بر سر علنی یا غیر علنی بودن انتخاب رئیس شورای شهر اختلاف نظر وجود داره. جواد کوروشی.
گزارش خبرگزاری فارس برگزاری انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر تهران و رئیس این شورا که قرار بود روز یک شنبه انجام شود به روز سه شنبه موکول شده است. مهدی چمران عضو شورای شهر تهران روز یک شنبه در پایان 90مین جلسه شورای شهر تهران به خبرگزاری فارس گفت در گذشته جلسه انتخابات هیئت رئیسه هم به صورت علنی و هم به صورت غیر علنی برگزار شده است. از سوی دیگر احمد مسجد جامعی رئیس فعلی شورای شهر تهران به خبرنگار فارس گفته است که انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه به صورت علنی برگزار می شود. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران هم به خبرگزاری فارس گفته است انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران روز سه‌شنبه با حضور خبرنگاران برگزار می شود. پیش از این اعلام شده بود که انتخابات در شورای شهر به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران خواهد بود. پس از پیشنهاد روز یکشنبه اسماعیل دوستی نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ابقای هیئت رئیسه شورای شهر برای یک سال دیگر، مهدی چمران با اشاره به اینکه تنها در دوره دوم شورا مدت زمان هیئت رئیسه دو سال بوده است گفت برابر ماده 16 قانون مجلس شورای اسلامی فعالیت هیئت رئیسه شورای شهر یک سال است. این در حالی است که اسماعیل دوستی در دفاع از پیشنهاد خود میگوید ماده 4 آیین‌نامه هیئت وزیران میگوید هیئت رئیسه باید دو سال فعالیت کند، اما ماده 16 مصوبه سال 89 این قانون اعلام کرده که هیئت رئیسه یک سال است. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اهمیت سیاسی انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران به رادیو فردا میگوید
شورای شهر تهران یاد نمادین داره، فراتر از شورای شهره که پارلمان کوچک که بستگی داره به کدام سمتی از قدرت باشه تا نمادش بیشتر بشه. خود به خود اگر دوباره آقای مسجد جامعه انتخاب بشود، لااقل لوجستیک قوی در انتخابات مجلس اختیار جناح مقابل قرار نمیگیره، چون عملا شهرداری تهران حالا به غلط یا درست در انتخابات نقش بازی میکنه. پس گرفتن ریاستش مجدد به وسیله آقای مسجد جامعه به نظر من امکان این هم فراهم میکنه که رفتار شهردار تهران هم کنترل شه. حتی به نظر من این طرح تفکیک جنسیتی که آقای کالیباف رو انداخت یه مقدار تمایل به جریان راست افراطی بود که ایشان احساس می‌کرد که به طرف اصلاح یا چیزای رفرمی در میان اونها جایگاه خاصی نداره. به همه این دلایل اگر کنار هم قرار بدیم، ریاست شورای شهر تهران اگه دست مسجد جامعه بیفته، خب کفه به نفع بروکرات‌ها و اصلاح طلب‌ها یه مقدار در جریان حکومت می‌شربد و از این طرف دیگه روابط نهادهای مدنی هم با شورای شهر تهران بهتر می شود اگه ایشان بگن آقای قالیباف یه مقدار کنترل کنه. و از طرف دیگه آقای مسجد جامعه کسی است که در دوره شورایاری در تهران راه انداخته که باید دید آیا می تواند این رونق بیشتری بدهد.
در انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران و رئیس این شورا، احمد مسجد جامعه رئیس کنونی شورای شهر با مهدی چمران رئیس پیشین این شورا رقابت می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. که بحث شورای شهر هست و مسئله مربوط به شهردار و شهرداری بشویم در مورد خبرهای مربوط به طرح موسوم به تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران که بعد از این خبرها نوبت به محدودیت و ممنوعیت کار زنان در برخی مکانها مثل کافی شاپ ها رسیده، تهی که به تازگی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی اون رو مطرح کرده. در چند ماه گذشته خبرهای مختلفی از اجرای بعضی از سیاست ها برای چگونگی کار زنان در ایران و اشتغال اونها منتشر شد که با موضوعهایی مثل توجه به جایگاه خانواده و تکریم شخصیت زنان مطرح شد. از بنیامین سعد بشنویم.
پس از فروکش کردن بازتاب‌های طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، این بار رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی میگوید که کار زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و فضای عمومی سفره خانه های سنتی هم ممنوع است. خلیل هلالی، رئیس پلیس اماکن ناجا، روز شنبه به خبرگزاری تسنیم در ایران گفت کار زنان در قهوه خانه ها ممنوع است، هرچند اخص پروانه برای کسب قهوه خانه از سوی زنان بلامانه است. به گفته رئیس پلیس اماکن ناجا، با توجه به اینکه سفره‌خانه‌های سنتی پذیرای خانواده‌ها هستند، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانه است و کار زنان هم در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها ممنوعیتی ندارد، ولی اشتغال زنان در مکان عمومی سفره‌خانه ممنوع است. این در شرایطی است که رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی در سخنان خود به قوانینی که کار زنان در کافی شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها و فضای عمومی سفره‌خانه‌های سنتی را ممنوع می‌کند هیچ اشاره‌ای نکرد. به دنبال این اظهار نظر، نعمت احمدی، حقوقدان، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که برابر قوانین موجود هیچ منعی برای کار کردن زنان در کافی شاپ‌ها وجود ندارد. به گفته آقای احمدی، قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانون ایران هر گونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده است و در قانون کار نیز تنها کارگران زن از انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا منع شدند. موضوع ممنوعیت کار زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی در حالی مطرح می شود که به تازگی موضوع تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران موضوع اختلاف بین مسئولان دولت و مدیران شهرداری تهران شد. شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه گذشته در صورت جلسه ای از مدیران خود خواست تا جایی که امکان دارد محل استقرار زنان و مردان را از یکدیگر جدا کنند. اما از سوی دیگر در واکنش به این موضوع، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این تصمیم را خلاف کنوانسیون‌های بین المللی دانست و خواستار لغو این دستورالعمل شد. مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران، به عنوان یکی از موافقان این طرح به شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
از نگاه بنده دقیقاً در راستای تکریم بانوان، ادای حق و حقوق بانوان، توجه به شخصیت، حقوق، کرامت، منزلت و شأن بانوان داره قدم برداشت.
بر اساس گزارش‌های دولتی، بیکاری زنان در ایران حدوداً 2 برابر مردان است. مرکز آمار ایران در تیر ماه نرخ بیکاری مردان ایرانی را بیش از 9% و نرخ بیکاری زنان را حدود 19% اعلام کرد.
بنیامین سعد گزارش میداد. اما معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز یکشنبه گفته که شکار در ایران ممنوعه مگر با مجوز این سازمان. او از بازنگری سیاست‌های شکار در ایران خبر داده. همکارم الهه روانشاد در این زمینه دیدگاه رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران رو جویا شده.
با این بحث هیچ تغییری در قوانینی که مربوط به کار بوده داده نشده و تیتری که به اشتباه برای این خبر قرار دادن اصلا با متن خبر همخوانی نداره. خانم ابتکار گفتن که کار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا به همین صورت بوده. حالا در ادامه ایشون گفتن که داشتن پروانه اسلحه مجوز شکار نیست. قبلا به این صورت بود که افراد یک اسلحه شکاری تهیه می‌کردن، باید مجوزی برای نگهداری و حمل اسلحه شکاری داشته باشند، ولی برای هر شکاری که می‌خواستن برن باید از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت می‌کردن که همین رو دوباره تکرار کردن و هیچ تغییری در شکار داده نشد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خانم معصومه ابتکار گفتند که بازنگری در سیاست‌های شکار در حال انجامه. این بازنگری‌ها چه می‌تونن باشن آقای جوالچی؟
برای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان اجرایی کار بسیار ساده ای که حداقل برای مدت محدودی شکار ممنوع کنن، مثلا برای 2 سال، 3 سال، 5 سال تا بازنگری صورت بگیره. ولی من فکر میکنم به خاطر این انزجاری که به حال مردم از شکار دارن و حتی به حال ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که گفته میشه که بر اساس قوانین اسلامی داره اداره میشه، تمام مراجع تقلید شکار تفریحی و حرام اعلام کردن، حالا اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بچه اساسی داره مجوز یه کار حرامو صادر میکنه تو حکومتی که اسلامی هست، از شگفتیایی که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم. حالا هیچ بازنگری انجام نشده و فقط حرفش بوده، در صورتی که خب من اگر بخوام من فکر میکنم که خیلی راحت این کار عملیه.
آقای جوالچی، قبلا صحبتایی بود در مورد ممنوع کردن شکار برای مدتی، برای چند سالی. گفته شد که برای گونه هایی 5 سال و برای پرندگان 3 سال ممنوعیت شکار صادر بشه تا نسلشون رو به انقراض نره و بعد با پروانه به شکار بپردازن شکارچیان. این به کجا رسید؟
اسفند ماه یکی از معاونت‌های محترم سازمان حفاظت محیط زیست جناب آقای کیخان خبری نقل شد که ایشون گفته بودن که شکار پستانداران برای 5 سال و شکار پرندگان برای 3 سال ممنوع شد. البته در زیر همون خبر یکی از معاونت‌های دیگه گفته بودن که سازمان می‌خواد بازنگری کنه یا اتاق فکری از 25 تا استاد دانشگاه تازه می‌خواد تشکیل بدیم. و در نهایت آقای کیخان توی برنامه تلویزیونی گفتن که من چنین چیزی نگفتم و این شیطنت رسانه‌ای بوده و کل مطلب رو تکذیب کردن. هیچ ممنوعیتی برای شکار چه به صورت دائم چه به صورت موقت از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
بیایید فرض کنیم اگر که این ممنوعیت شکار به سامان برسه، اون وقت اون گروهی که تفریحی و حتی به گفته خودشون شکار رو یک ورزش تصور میکنن احتمالاً نخواهند تونست که شکار کنن، اما اونهایی که برای قوت لایموتشون شکار میکنن، غذای روزانهشون به اون وابسته است، اونها رو چگونه میشه از این گروه تفکیک کرد؟
ببینید، امروز شکار با کمک ماشینهای چند صد میلیونی انجام میشه. برای این کار نیاز به اسلحه و تجهیزات چند ده میلیونی هست. هر گلوله‌ای که برای شکار استفاده میشه و ده‌ها ممکنه شلیک بشه تا اینکه یکیش به هدف بخوره، ارزش چند ده هزار تومانی داره. بنابراین این تفکر که شکار امروزه برای ارزی و اینجور چیزا انجام میشه کاملا تفکر باطلی هست. با فرض بر اینی که اگه چنین اشخاصی هم وجود داشته باشن، من مطمئنم که از این پروانه‌های شکاری که صادر میشه بابت هر پروانه شکارم باید مبلغی به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت بشه. هیچ کدومش نصیب این اشخاص نخواهد شد. امروزه تمام مجوزه که صادر میشه برای شکار تفریحی هست، به قول بعضی از اشخاص برای ورزش داره. من نمیدونم که کشتار جانداران دیگه و گرفتن حیات چطوری میتونه ورزش محسوب بشه.
الهه روانشاد از رادیو فردا با رضا جوالچی گفتگو میکرد، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای تازه و برنامه صدای دیگر رو بشنوید، یک گزارش سینمایی بشنویم. همراه بشیم با محمد عبدی در جشنواره فیلم ونیز در ایتالیا و در مورد پنجمین شب از نمایش فیلم‌ها در این جشنواره از او بشنویم.
دیشب اولین نمایش فیلم کلامی با خدایان بود، یک فیلم 9 اپیزودی درباره مذاهب گوناگون از 9 فیلمساز مختلف از کشورهای مختلف، از هند و ژاپن تا مکزیک و اسپانیا. بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی که حالا 6 ساله در خارج از ایران به فیلمسازی مشغوله، اپیزودی از این فیلم رو به نام گاهی به بالا نگاه کن ساخته در کردستان ترکیه، درباره یک دوقلوی به هم چسبیده، 2 برادر که یکی شدیداً به اسلام و قوانین فقهی باور داره و دیگری که راه‌های دیگری رو برای رسیدن به خدا پیشنهاد می‌کنه. زیبایی زنان رو ستایش میکنه و قراری داره تا با یک زن ملاقات کنه، در حالی که برادرش با این ملاقات مخالفه و دست به دامن امام دهکده شده تا نظرش رو درباره ملاقات بدونه. یک ایده شگفت‌انگیز درباره ستایش زندگی و نگاه متفاوت به اون و همینطور مذهب، با پس زمینه طنزی بسیار قوی که از لحظه اول تا آخر این موضوع پیچیده و سنگین رو همراهی میکنه و تماشاگر رو با خودش پیش میبره و به باور بسیاری از منتقدان بهترین بخش این فیلم 9 اپیزودیه که در روایت جهانی که خلق میکنه بسیار موفقه. یک شروع تازه است در فیلم های قبادی به گمان من، بازگشتی است به فیلم های اولیه او و نوعی سبک و سیاق بسیار حساب شده و دقیق با نماهای زیبا و فضایی که میتونه تماشاگر رو با خودش همراه کنه. در این حال پیشنهاد دهنده نگاه دیگری به اسلام، زندگی و مذهب که در کنار فیلم‌های دیگر این مجموعه از جمله فیلم‌های خوب فیلمسازان مکزیکی و اسپانیایی معناهای گسترده‌تری پیدا می‌کنه و این فیلم نه اپیزودی رو درباره مذهب کامل می‌کنه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یه بار دیگه سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا و شب زنده‌داران در ایران در 30 دقیقه بامداد خودتون. خبرها رو بشنویم ابتدا و بعد هم به این برنامه صدای دیگر رو بشنویم. مینا برام است.
با سلام دوباره، ارتش عراق میگوید با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد توانسته است با شکستن حلقه محاصره گروه خلافت اسلامی وارد شهر امرلی بشود. ساکنان شهر امرلی که اکثریت آنها را ترکمنهای شیعه تشکیل میدهند بیش از 2 ماه است در محاصره نیروهای گروه حکومت اسلامی قرار دارند. آمریکا روز شنبه اعلام کرده بود که ضمن انجام عملیات هوایی در این شهر اقدام به فرو ریختن کمک‌های بشردوستانه برای آن ساکنان آن کرده است. به گفته مقام‌های پاکستان در جریان درگیری‌های چند روز گذشته میان پلیس و معترضان در اسلام‌آباد 3 نفر کشته و 100 تن از جمله شماری نیروهای پلیس زخمی شدند. روز یکشنبه هم درگیری‌ها میان پلیس و معترضان ادامه یافت. پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور به سوی تظاهرکنندگان کرد. به گفته منابع بیمارستانی تاکنون بیش از 400 نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر مجروح شدند. معترضان می‌گویند نواز شریف در انتخابات سال 2013 به طور گسترده‌ای تقلب کرده و خواهان کناره‌گیری او هستند. با این همه نواز شریف روز شنبه اعلام کرد که از سمت خود استعفا نخواهد داد. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد در پی شکایت چند وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده مسلم به تولید بنزین‌های آلوده به دادسرا احضار شد. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از یکی از شاکیان این پرونده گزارش داد که شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت آقای میرکاظمی را احضار کرده. 3 وکیل دادگستری در خرداد ماه با شکایت از مسعود میرکاظمی او را به تولید بنزین آلوده و اقدام علیه بهداشت عمومی و سلامت مردم متهم کردند. مسعود میرکاظمی هم متقابلا از این 3 وکیل دادگستری به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به رئیس قوه قضاییه شکایت کرده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران ضمن اعلام ممنوعیت شکار در ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار خبر داد. معصومی ابتکار روز یکشنبه با اشاره به در خطر بودن بسیار از گونه‌های جانوری در ایران گفت که شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوع است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران ضمن ابراز تأسف از روند رو به گسترش شکار غیر مجاز در ایران، شکار را موضوعی پیچیده توصیف کرده که نیازمند مهار، برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی است. به گفته خانم ابتکار، حیات وحش و طبیعت ایران بسیار آسیب پذیر است و برای جلوگیری از انقراض بسیار از گونه‌های حیات وحش، شکار غیر مجاز باید ممنوع شود. خبرگزاری ایرنا از برگزاری جلسه دادگاه سعید مرتضوی در رابطه با پرونده تخلفات تامین اجتماعی در روز دوشنبه خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، این پرونده مربوط به تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی می شود. در میان شاکیان خصوصی این پرونده از جمله چند وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از 1000 کارگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها حضور دارند. متخلفین این پرونده که سعید مرتضوی هم یکی از آنهاست با اتهام‌های از قبیل اختلاس، خیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی مواجه هستند. تشکیل این پرونده در پی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در سال 92 انجام شد. تیم ملی والیبال ایران عصر یکشنبه در اولین بازی خود در رقابت‌های قهرمانی جهانی در لهستان ایتالیا را 3-1 شکست داد. به گزارش رسانه‌های ایران، تیم ایران در 18مین دوره رقابت‌های والیبال مردان جهان در گروه دی با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو هم گروه است.
متشکرم. اینا بهم است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب. ما رو میشنوید که هنوز ادامه داره، تمام نشده و چیزی حدود 10 دقیقه دیگه شما میتونید در برنامه صدای دیگر درباره مشکلات و مسائل زنان بشنوید. با رویا کریمی مشت همراه باشید در این برنامه و بعد از اون هم امیدواریم شرایط چه داشته باشید و همچنان با رادیو فردا بمونید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. پیش از آغاز گفتگو با مهمانان برنامه، سوسن طهماسبی و مسیح علی نژاد، چند خبر کوتاه رو مرور میکنیم.
رئیس پلیس اماکن ناجا خبر داده که نه تنها کار کردن زنان در کافی شاپ ها ممنوعه، بلکه حتی حضور اونها هم در قهوه خانه ها ممنوع شده. به گفته خلیل هلالی، حتی زنانی که جواز کسب قهوه خانه رو دارن باید برای خودشون مباشر تعیین کنن، چون اجازه تردد در قهوه خانه رو ندارن. روزنامه شهروند هم روز شنبه از حذف 11500 ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه‌ها در 2 سال گذشته خبر داده و نوشته با روی کار آمدن دولت 11 و با توجه به قول‌هایی که حسن روحانی در برنامه‌های انتخاباتی خودش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید که سهمیه بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کم رنگ بشه. اما حالا آشکار شده که دست کم در 29 دانشگاه هنوز سهمیه بندی‌های جنسیتی پابرجاست. و در این میون رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به زنان خانه‌دار پیشنهاد داده که در رشته‌های مخصوص این دانشگاه برای زنان خانه‌دار شرکت کنند. در این رشته‌ها زنان میتونن مدیریت خانواده، طراحی دوخت و بهداشت مدارس رو آموزش ببینن. و اما هفته گذشته جنبش زنان ایران 8 سالگرد آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز رو گرامی داشت. کمپینی که هدف اون آگاه سازی زنان ایرانی در مورد قوانینی بود که حقوق واقعی اونها رو برآورده نمی‌کرد. سوسن طهماسبی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا مهمان برنامه ماست. خانم طهماسبی، 8 از آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز گذشته. حالا بعد از گذشتن این همه سال شما چه احساسی به اون دارید؟
من فکر میکنم کمپین در واقع حرکت خیلی مهم و بزرگی بود در تاریخ جنبش زنان ایران و در تاریخ زنان ایران. چون من هرچی به گذشته فکر میکنم واقعا خیلی خوشحالم که در واقع بخشی از تجربه من هم بود این کمپین، و حس میکنم که واقعا در ساختن من به عنوان یک فعال اجتماعی نقش خیلی مهم ایفا کرد.
و خانم طهماسبی، فکر میکنید که این کمپین چه تأثیری بر روی اعضای اون و البته مبارزه کنندگان با اون گذاشت؟
کمپین یه حرکتی بود که برخواسته از یک مطالبه واقعی اجتماعی بود، یعنی واقعا بستر اجتماعی واقعی داشت و خواسته های زنان، شاید حد اقلی ترین خواسته های زنان رو مطرح میکرد. به خاطر این تعداد خیلی زیادی از فعالان، به خصوص فعالان جوان، به کمپین پیوستن. خیلی از افرادی که کارشون رو در حوزه جنبش زنان شروع کردن با کمپین کارشون رو شروع کردند. کمپین یک ساختار افقی داشت، همواره سعی کرد که در درون خودش دموکراتیک باشه، باز باشه. شاید یه جاهایی اندازه کافی نتونست موفق باشه، ولی در این حال هم تو فضای رو ایجاد کرد که تعداد زیادی از دختران جوانی که میخواستن تغییر ایجاد بکنن، میدیدن که واقعیت زندگیشون با قوانین موجود در جامعه همخوانی نداره و میخواستن تغییر ایجاد بکنن، وارد کمپین شدن. میگم که الان کنشگران جوانی که در ایران هستن و نقش تعیین کننده در جنبش زنان بازی میکنن، خیلی هاشون یه بخش عمده ای از تجربهشون، اگه اولین تجربهشون نبوده، یه بخش عمده ای از تجربهشون، تجربه ای که آنها را ساخته، در واقع در بستر کمپین بوده و این منو خیلی خوشحال میکنه، برای اینکه فکر میکنم که اون تجربه خیلی مثبتی بوده و کنشگران خیلی قوی از این تجربه برخواستند.
اما خانم طهماسبی، با اینکه شما فقط بخش هایی از کمپین رو ناموفق میدونین، بعضی از منتقدان وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و برخی از منتقدان جنبش زنان معتقدن که زمانی که این کمپین نتونست 1,000,000 امضا رو جمع آوری بکنه، این به معنای این هستش که این کمپین ناموفق بوده. نظر شما در این مورد چیه؟
قطعاً کمپین در جمع آوری 1,000,000 امضا موفق نبود، این یه واقعیته. ولی فکر می‌کنم در بخش‌های دیگه ای از اقداماتی که می‌خواست انجام بده واقعا موفق بود. حرکتی که افقی بود یا همواره کنشگرانش سعی کردن افقی باشه و دموکراتیک باشه، حتی اگر که همیشه نبود، ولی واقعا یه تجربه خیلی خاص و خوبی بود. تداوم کمپین علی‌رغم اینکه ما گفته بودیم 2 حرکت ادامه پیدا می‌کنه، 4 ادامه پیدا کرد و این خیلی بحث مهمیه. روز اولی که کمپین رو شروع کردیم مورد سرکوب حکومت قرار گرفتیم، همواره نه اجازه میدادن ما از رسانه ها استفاده بکنیم، نه از فضاهای عمومی استفاده کنیم. وقتی با مردم ارتباط برقرار می‌کردیم، فعالان کمپین رو بازداشت می‌کردن، جلسات خانگیمون رو به هم می‌زدن. یعنی واقعا علی‌رغم تمام سرکوب و فشار، این حرکت 4 ادامه پیدا کرد. کمپین زمانی شکل گرفت که تقریبا تمام جنبش‌های اجتماعی در یک موقعیت رکود به سر می‌بردند. یعنی یه سال از شروع دولت احمدی نژاد گذشته بود و تقریبا همه فعالان اجتماعی در همه عرصه‌ها مطمئن نبودن چه اتفاقی می‌خواد بیفته و کمپین شاید بزرگترین حرکت اون زمان بود و روحی جدید در فعالان اجتماعی هم دمید. پشتوانه ای که در بین مردم داشت این حرکت علیرغم اینکه نمی‌ذاشتن واقعا ما این ارتباط رو برقرار بکنیم باعث شد که حتی افرادی که در حکومت هم بودن به این خواسته‌ها توجه بکنن.
با سپاس از سوسن طهماسبی کنشگر اجتماعی ساکن آمریکا. با اینکه زنان ایرانی 8 سال پیش تلاش برای آگاه‌سازی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز رو در یکی دیگر از فعالیت‌های خودشون آغاز کردن، اما هنوز زنان تحت تأثیر این قوانین مورد تبعیض قرار می‌گیرن. دختران شین‌آبادی رو که یادتون هست، دخترانی که در آتش‌سوزی دبستانی در روستای شین‌آباد به شدت آسیب دیدن، با همه آسیبی که این دختران دیدن، قراره تنها نصف دیه یک مرد با اونها تعلق بگیره. این موضوع یکی از دلایلی که اونها از روز شنبه تجمعی رو در برابر نهاد ریاست جمهوری آغاز کردن. با هم به صدای آمنه یکی از این دختران آسیب دیده گوش کنیم.
آمنه رک هستم، 12 سالمه، از شین‌آبادم، تهرانیم، دم در ریاست جمهوری. شادی، نادیا، اسمه، اسرین، فریده، مبینه، سیما، آمنه، تا هر وقتی که جوابونو بدن اینجا هست. بگم که حق ما رو بده، اینقدر ما رو این وجه نکشونه، اینقدر ما رو عذر نکنه. 4 تا انگشتم از نه رفته، 1 دونه گوشم نمونده، 85% سوختم. من آرزو دارم مثل روز اولم قشنگ بشم، مثل روز اول قشنگ بشم و در آینده معلم بشم.
آمنه این سخنان رو در گفتگو با مسیح علی نژاد، خبرنگار آزادی که شرایط اونها رو دنبال میکنه، مطرح کرده بود. خانم علی نژاد، برای ما میگید که داستان این دختران چیه؟
12 دختر شین‌آبادی به دلیل اینکه به وعده‌هایی که قبلا دولت داده عمل نکرده، به همراه خانواده‌هاشون تصمیم گرفتن که تحصن بکنن مقابل دفتر ریاست جمهوری. به این دلیل که خب این هم اخیراً دیه اینها که اعلام شده میخواد پرداخت بشه نصف بوده و همین که پدر و مادران این دختران وقتی که در 1.5 سال گذشته حساب میکنیم، بیش از 10 بار تا حالا اومدن تهران و رفتن و هر بار 20 روز تا 1 ماه توی تهران مجبور شدن بمونن تا روند درمان فرزندانشون طی بشه و این باعث شده که پدرانشون شغلشون رو از دست دادن، مادران هم به لحاظ روحی دچار بحران شدن. من فکر میکنم تحصن تنها رای بوده که انتخاب کردن تا بتونن از نزدیک صداشون رو به دولت برسونن تا از وعده به عمل برسن.
اما خانم علی نژاد، چه تفاوتی میکنه اگر این بچه‌ها بتونن دیه کامل بگیرن مانند یک انسان کامل، یا نصف دیه رو بگیرن بر مبنای اون چیزی که در قوانین جمهوری اسلامی برای زنان وجود داره؟
ببینید، اعتراض اصلی که الان در شبکه‌های مجازی هم پررنگ‌تر صورت میگیره به این هست که خب خود این قانون کی باید اصلاح بشه. الان بسیاری زنان حالا از همین زاویه هم میخوان به دختران شین‌آبادی کمک بکنن که از مبلغ 400 میلیون تومانی دیه حدود فکر میکنم 160 میلیون فقط به اونها پرداخت میشه که کمتر از نصف هم هست. فهمی که میخوان وضعیت این دختران پیدا کنه به این دلیل که مثلا من دیدم یکی از دختران توی صفحه فیسبوک نوشته بود که مگه درمان این دختران در بیمارستان، هزینه هایی که داره، اونها مگه نصف هست؟ چطور باید دیه اونها نصف به این دختران تعلق بگیره؟ اما این وظیفه فعالین زنان هست که اعتراض بکنن که این قوانین تبعیض‌آمیز همچنان داره قربانی میگیره، خصوصا تو این شرایط، از دخترانی که زیباییشون رو از دست دادن، از دخترانی که تواناییشون رو از دست دادن و نقص عضو هستن.
آیا هیچ چشم‌انداز مثبتی از آینده این دختر بچه‌ها وجود داره؟ آیا هیچ واکنشی دولت آقای روحانی نسبت به درخواست‌های اونها نشون داده؟
چه که غم‌انگیز هست همینه که به هر حال اینها برای چندمین بار این خانواده تصمیم گرفتن که مقابل دفتر ریاست جمهوری بیان، ولی وقتی امروز با خانواده‌شون حرف می‌زدم، ظاهراً برخورد مسئولین حراست دولت هم با اونها خوب نبوده، بهشون واقعا این فرصت رو ندادن که به یکی از معاونین حداقل آقای روحانی نزدیک بشن و حرفاشون رو بزنن. من دیدم اخیراً که خانم مولاوردی گفته که قرار هست که در مورد نصف شدن دیه‌شون به دولت گزارشی بده، ولی پدر سیما مرادی مقابل ریاست جمهوری ایستاده بود حرف متفاوتی داشت. میگفت نه تنها خود خانم مالاوردی حداقل نیومد در این جمع، بلکه خبرنگارانی که قصد داشتن به ما نزدیک بشن هم حراست از اونها جلوگیری کرده، دوربین هاشون ازشون گرفته، کارتشون رو گرفته. خب این خیلی غم انگیزه. من نمیدونم که آیا چشم انداز روشنی هست یا نه. وظیفه من خبرنگار و به هر حال سایر کسانی که در روزنامه شهر هم راجبشون اطلاع رسانی کردن و سایر همکاران دیگه این هست که اطلاع رسانی بکنیم در مورد وضعیت کسایی که الان به نظر میرسه خط ممنوعی خط قرمز شدن، ظاهرا دختران شیناباد، چون اونجوری که خود خانواده ها میگن ظاهرا اجازه داده نمیشه که اونها اطلاع رسانی بکنن.
با پایان گفتگو با مسیح علی نژاد به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.